به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. دیروز در مورد حالا قسمت مربوط به جنبه فکری بیماری، داستان دومی که حالا توی الکلیای گمنام مطرح میکنه، یه مقدار توضیح داده شد در مورد شخصی به اسم فرد، که حالا یه مقدار در مورد زندگیش و اینا توضیح داده شد که شرایط خیلی خوبی داشته، در قسمت های دیگه زندگیش موقعیت اجتماعی خوبی داشته و یاد میگه که در به غیر از الکل در همه قسمت ها این آدم متعادلی بوده، یعنی یه همچین حالتی. بعد حالا این شخص رو این حساب که دیگه با اطلاعاتی که به دست آورده دیگه محاله و اون تجربه تأخیرآمیزی که تو بیمارستان بوده محال کارش به مشروب خواری کشیده بود، این فکر رو میکرده، ولی باعث میشه که این شخص دوباره مشروب مصرف کنه و حالا راه بیمارستان بشه. حالا داستان رو امروز از زبان خودش مطرح میکنه. من ادامه رو میخونم. داستان رو از زبان خودش بشنوید. او گفت: مطالبی که در مورد الکلیسم با من در میان گذاشتید در من بسیار اثر کرده بود و حقیقتاً باور نداشتم که ممکن است دوباره دست به مشروب بزنم. مخصوصاً حرفهای شما راجب دیوانگی نهفته‌ای که همیشه قبل از اولین گیلاس در الکلی وجود دارد برایم بسیار جالب بود. اما مطمئن بودم با وجود اطلاعاتی که شما در اختیارم گذاردید هرگز امکان ندارد این اتفاق برای من بیفتد. من تصور می‌کردم وضعم هنوز به فخامت حال اکثر شما نیست و چون معمولا در طول زندگی موفق به حل اکثر گرفتاری های خود شدم، بنابراین خواهم توانست بر آنچه که شما در آن شکست خورده اید غلبه کنم. با در نظر گرفتن این مطالب پیش خود فکر کردم که من واقعا حق دارم آنقدر به خود مطمئن باشم. تنها کاری که باید انجام دهم این است که اراده خود را به کار برم و حواسم را هم جمع کنم. با یک چنین طرز تفکری زندگی خود را از سر گرفتم و برای مدتی همه چیز خوب بود و من برای رد مشروب هیچ مشکلی نداشتم. به مرور این فکر در من پدید آمد که شاید قضیه را زیادی جدی گرفتم. روزی برای تحویل چند مدرک حسابداری به یک دایره دولتی به واشنگتن رفتم. بار اولی نبود که پس از ترک مشروب به شهر دیگری سفر می کردم. از لحاظ جسمی حالم بسیار خوب بود. اینجا این مطرح میکنه که شرایط خیلی عالی بوده، یعنی اگه تو داستان قبلی این مطرح شده بود که حالا شاید اون گرفتاری و اون جر و بحثی که با کارفرماش به وجود اومده بوده مسبب مشروب خوردن شده بوده، اینجا این اتفاق نیفتاده بوده. میگه که از لحاظ جسمی حالم بسیار خوب بود و هیچ گونه نگرانی و یا گرفتاری مهمی نداشتم. از نتیجه کارم در واشنگتن راضی بودم و می دانستم که شرکایم را هم خوشحال خواهد کرد. روز بسیار قشنگی بود و حتی یک لک ابر هم در آسمان دیده نمی شد. به هتل رفتم و لباس راحتی برای شام به تن کردم. در راه روی رستوران هتل یک فکر به مغزم آمد که یکی دو گیلاس مشروب با شام بسیار لذت بخش خواهد بود. این همین فکر میاد، این فکر همون اون فکر احمقانه، یعنی اینجا هم این وقتی که تو راه رو میرفته این فکر میاد، یعنی فکر پیچیده ای نمیاد که ما بگیم ما بیایم بشناسیم ببینیم این چجوری پیچیده عمل میکنه. نه، وقتی که تو اون شرایط اتفاق میفته یه فکر خیلی ساده که یه بچه میتونه تشخیص بده که نباید گوش کنه، گوش میکنه، میاد و اون شخص گوش میکنه. در راه روی رستوران هتل این فکر به مغزم آمد که یکی دو گیلاس مشروب با شام بسیار لذت بخش خواهد بود. البته فقط یکی دو گیلاس، نه بیشتر. در طول شام دو گیلاس مشروب سفارش دادم. پس از شام قدری قدم زدم و وقت برگشتم به هتل فکر کردم قبل از خواب بد نیست یکی دو گیلاس دیگر هم بزنم. به بار هتل رفتم و گیلاسی سفارش دادم. یادم می آید که آن شب چند گیلاس دیگر هم خوردم و فردایش هم خیلی بیشتر. و بعد به طور بسیار مبهمی به یاد می آورم که به مقصد نیویورک در هواپیما بودم. در فرودگاه به جای همسرم یک راننده تاکسی خوشمشرب را پیدا کردم که چند روزی مرا این طرف آن طرف برد. درست به خاطر ندارم چه کارهایی کردم، چه حرفهایی زدم و چه اتفاقهایی افتاد. بعد خود را در بیمارستان پیدا کردم و درد و شکنجه طاقت فرشای روحی و جسمی شروع شد. یعنی اینجا هم باز بدون هیچ حالا پیش زمینه‌ای که مثلا آدم فکر کنه که این باعث شده، این شرایط باعث شده که بعد بیاد حالا خودش رو نسبت به اون شرایط مهیا کنه، یهو اتفاقی یه فکری میاد، اونم یه فکر ساده و تسلیم شده این شخص. در بیمارستان به مجرد آن که قدرت فکر کردن را به دست آوردم، به دقت مسائل عصر آن روز واشنگتن را بررسی کردم. آن روز نه تنها من غافلگیر شده بودم، بلکه هیچ گونه مقاومتی هم در مقابل اولین گیلاس از خود نشان نداده بودم و فکر عاقبت کار اصلا به مغزم خطور نکرده بود. یعنی این خودش میاد اون حالات بررسی میکنه که چه اتفاقی افتاد، میگه تو اون لحظه من هم مقاومت نکردم، هم اصلا فکر عاقبت کار رو نکردم. حالا با اینکه مثلا تو کتاب الکلی ها هست که حالا اونایی که در زمینه الکل به مشکل میخورن یه شکنج و به مرحله مزمن میرسه، یه شکنجه های جسمی سنگین و روحی بعدش تجربه میکنن، ولی اصلا همه اینا و اون تحقیرهای بیمارستان اینا به ذهنش نیومده بوده. میگه من چنان بی‌محابا و بی‌فکر شروع به مشروب خوردن کرده بودم که گویی آب میخوردم. در اینجا به یاد آن دوستان الکلی که تمام این مطالب را به من کوشزد کرده بودند افتادم. آنها پیشبینی کرده بودند که اگر مغزم یک مغز الکلی باشد، روزی خواهد رسید که دوباره به مشروب برمیگردم. آنها گفته بودند با آنکه خود را برای مقابله آماده کرده ام، اما روزی نیروی مقابله ام در برابر دلیل مسخره برای مشروب خوردن شکست خواهد خورد. بله، بالاخره تمام آن داستان و حتی قدری بیشتر از آن چه که آنها پیش بینی کرده بودند برایم اتفاق افتاد و مطالبی که در مورد الکلیسم آموخته بودم اصلا به خاطرم خطور نکرد. اینا خیلی نکته های خوبی تو این هست. از آن لحظه به بعد فهمیدم که مغزم یک مغز الکلی است و متوجه شدم در آن لحظات عجیب و پیچیده‌ای که خلأ وجود دارد و افکار تاریک است، نیروی اراده و دانش و معلومات بشری هیچ گونه کمکی نمیتواند به ما بکند. اینجا همین اون چیزی که حالا جای دیگه هم مطرح میکنه که دانش بشری به ما کمک نمی کنه، یا مثلا تو قسمت نظریه یک پزشک مطرح می کنه که حالا اساس ایده که به این آدم ها بتونه کمک کنه باید از نیروی مافوق سرچشمه گرفته باشه، به همین حالت بیماری بر بیاد. یعنی جنبه فکری بیماری، میگه که تو اون حالا، تو اون لحظاتی که این اتفاق می افته، حالا این میگه افکار تاریک میشه، خلأ وجود داره، یه حالت عجیب و پیچیده. میگه که دانش و نیروی اراده هیچ کمکی به ما نمیکنه. من تا آن روز حرف کسانی را که میگفتند مشکلی آنها را شکست داده است نمیفهمیدم، اما در آن لحظه به مفهوم آن به خوبی پی بردم و چقدر ضربه سختی بود. در بیمارستان دو نفر از اعضای الکلی های گمنام به دیدنم آمدند. از پوزخندی که زدند زیاد خوشم نیامد. سوال کردند آیا این بار فکر میکنم که الکلی هستم و آیا واقعا سرم به سنگ خورده است؟ پذیرفتن هر دو مطلب ضروری بود. آنها دلایل فراوانی ارائه دادند که به طور وضوح مشخص میکرد با توجه به رفتاری که در واشنگتن از خود نشان داده بودم، دیگر برای مغز الکلی من امیدی نبود. آنها از تجربیات خود ده ها مورد مختلف را مثال زدند و این جریان باعث شد که آخرین بند سماجت من در این که خود می توانم از عهده این مشکل برایم که آخرین بند سماجت من در این که خود می توانم از عهده این مشکل برایم از هم گسیخته شد. آنها راه حل روحانی و طریقه اجرای برنامه خود را که 100 نفر از آنها با موفقیت دنبال کرده بودند برایم تشریح و مشخص کردند. با آنکه من فقط اسمن اهل کلیسا بودم، اما درک فکری پیشنهادی آنها زیاد هم برای مشکل نبود. لیکن برنامه اجرای آنها هرچند معقول ولی بسیار افراطی به نظر می رسید و مفهومش این بود که می بایست مقداری از عقاید و ایده های قدیمی خود را به دور بریزند. این اصلا آسان نبود، اما به مجرد این که تصمیم گرفتم خود را به دست این جریان بسپارم، احساس عجیبی به من دست داد و حس کردم سنگینی الکلیسم از دوشم برداشته شده است و در واقع این چنین هم شد. تو این قسمت، یعنی حالا تو قبل به این اشاره میکرد که چون این خودش فکر میکرد میتونه کنار بگذاره، برای همین به اون راه حل روحانی توجهی نداشت و نمیپذیرفت که منظور همون 12 قدمه. بعد اینجا میگه که وقتی که دیدم واقعا من نمیتونم، یعنی به اون عجز کامل نمیتونم از پس این مشکل بر بیام، و حالا قبلش هم مطرح کرد که دیدم تو این شرایط هیچ معلومات بشری نمیتونه به من کمک کنه و یا اراده، اینجا میاد حالا به اون پای انتخاب میرسه و میگه که حالا باید یا انتخاب کنم که این راه رو دنبال کنم یا نه، و اون فشار سنگین عقب باعث میشه که این راه حل رو قبول کنه. حالا اینجا هم میگه که سخت بود، یعنی باید یه سری عقاید و ایده های قدیمی رو کنار میذاشتن، یه سری کارهایی که ما انجام میدادیم رو باید کنار بگذاریم، این راحت نیست، سخته. و ولی یه نکته ای اشاره میکنه، میگه که به مجرد اینکه تصمیم گرفتم خود را به دست این جریان بسپارم، از همون لحظه بهبودی آغاز میشه. میگه از همون لحظه حس کردم سنگینی الکلیسم از دوشم برداشته شد و در واقع این چنین هم شد. یعنی اینطور نیست که ما مثلا فکر کنیم که خیلی طول میکشه، نه، ما وقتی که با صداقتمون همین که انتخاب کنیم صادقانه بین خودمون و خدای خودمون انتخاب کنیم که میخواییم این مسیر رو پیش بریم دنبال کنیم، بهبودی و اثر برنامه در ما شروع میشه و اون کاری که نمیتونستیم انجام بدیم حالا میتونیم. حالا تو ادامهش یه سری چیزهای مطالب مهمی هم مطرح میکنه، من اینو بذارید همین جا دیگه مطرح کنم، اینم تموم بشه، یه صفحه است. میگه مسئله مهم دیگر کشف این مطلب بود که اصول روحانی حلال تمام مشکلات من است. یه جایی میگه که ریشه تمام مشکلات ما به خودخواهی و خودپرستی برمیگرد. الکلی های گمنام مطرح می. اینجا میگه که راه حل روحانی حلال تمام مشکلات من است. یعنی اینجا نمیگه فقط راه حل روحانی الکلیسم به منو مطرح کرد. یه جوری انگار همون حرف رو اثبات میکنه. میگه که این راه حل تمام مشکلات منو حل کرده. توی صفحه 47 بیلویسون میگه که به ندرت گرفتاری یا مصیبتی یافت میشود که در جمع ما حل نشده باشد. اینجا هم باز اشاره میکنه که خیلی از مشکلات برنامه با این راه حل روحانی حل میشه. اینا همه توی یه چیزی رو اثبات میکنه. میگه که حلال تمام مشکلات من است. از آن زمان تا به حال من به راهی کشیده شدم که زندگی در آن به مراتب ارضا کننده تر و انشاءالله مفیدتر از زندگی گذشته من است. با آنکه زندگی گذشته من اصلا زندگی بدی نبود، همونطور که اول مطرح کرد که چه زندگی داشته، اما با این تفصیل حاضر نیستم حتی بدترین لحظات زندگی کنونیم را با بهترین لحظات زندگی قبل عوض کنم و حتی اگر بتوانم دیگر مایل نیستم که هرگز به آن زندگی بازگرد. اینم واسه حالا اون حالتی که بیماری به ما میگه که اینا رو تا اگه کنار بذاری دیگه زندگی بی روح میشه، لذت نمیبره، اینا اینجا نشون میده که نه، ما اگه وصل بشیم واقعا به این برنامه حاضر نیستیم بدترین روزهای این ور رو با بهترین روزهای اون ور عوض کنیم و میفهمیم که اون فکر از خود بیماری میاد. داستان فرد داستان گویایی است و امیدواریم با به دل هزاران مردمی که مانند او هستن راه پیدا کنه. فرد فقط به خانه اول بدبختی رسیده بود. بیشتر الکلی ها باید به خانه هفتم آن برسند تا واقعا به دنبال راه نجاتی بگردند. بسیاری از پزشکان و روان پزشکان با نتیجه گیری های ما موافقند. یکی از اطبای کادر پزشکی یک بیمارستان معروف اخیرا نظر خود را در مورد ما در میان گذاشت و گفت مطالبی که شما در مورد بیچارگی و لاعلاجی الکلی ها عنوان می کنید به نظر من صحت دارد و در مورد دو نفر مردی که داستانهایشان را در این فصل خواندم بدون هیچ شکی باید بگویم که آنها 100% بیچاره و لاعلاج بودند و تنها راه نجاتشان رحمت الهی هست. یعنی اینجا هم باز میگه پزشک اطبای بیمارستان معروف میگه که این دو نفر همین هایی که مطرح شد فرد و جیم، میگه اینا با این توصیفی که میکنن اینا دردشون از نوع بیدرمانه و تنها راه نجاتش همون رحمت الهی، یعنی معجزه نیازه و اگر آنها برای معالجه به بیمارستان ما رجوع کرده بودند در صورت امکان سعی میکردم از پذیرفتن آنها خودداری کنم. این افراد قلب انسان را به درد میآورند. من با آنکه مذهبی نیستم اما نهایت احترام را برای روش روحانی چنین شما روش شما قائل هستم، زیرا برای بیشتر شما راه دیگری وجود ندارد. یک بار دیگر تکرار میکنیم، در بعضی از مواقع الکلی هیچ گونه قدرت دفاع فکری موثری برای مقابله با اولین گیلاس مشروب در خود ندارد و بجز موارد استثنایی. این نکته خیلی جالبه، میگه الکلی و یا هیچ انسان دیگری قادر نیست یک چنین قدرت مقابله‌ای را در او ایجاد کند. یعنی اون جاهایی که میگه الکلی میتونه به الکلی کمک کنه، میگه اینجا چی میگه؟ میگه تو این شرایط کسی گرفتار بیماری و مزمن میشه، میگه الکلی یا هیچ انسان دیگری قادر نیست یک چنین قدرت مقابله‌ای را در او ایجاد کند. قدرت دفاع او باید از یک نیروی مافوق سرچشمه بگیرد. این مطلبی بود که حالا در مورد جنبه فکری تو الکلی‌های گمنام مطرحه که حالا فردا باز توضیحات در مورد این داستان‌ها داده میشه. تمام.